بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه على نعمه وآلائه الصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين ولا سيما مولانا صاحب العصر والزمان بقية الله في أرضه اللهم عجل فرجه وصح المخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برای جمال مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین فاطمه زهرا حسنی و همه امامان صوفت و سنبرای عرض تسلیت به پیشگاه آقا امام زمان صلوات و رحمت بکنید. نقش امامت در زندگی انسانها چیست؟ وقتی که ما به مسیر زندگی انسانها نگاه می کنیم می‌بینیم انسان با یک وضعیت خاصی وارد دنیا شده است که هیچ اطلاعی شناختی از این محیط زندگی ندارد و تمام قوانین موجود دنیا برای انسانها ناشناخته است. علیکم السلام. و او برای اینکه بتواند مدت عمر خود را به خوبی مدیریت کند و به سرمنزل مقصود هدایت نماید باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرد، یعنی اونی که لا یعلمون و تعلمون را با خود دارد، خب طبیعتاً باید تلاش کند تا این لا برداشته بشه، مدعی بشود که انا علمت و اعلم و جا یعلم الانسان، یه علمی براش حاصل بشود تا بتواند قدم به قدم برنامه های زندگی رو آگاهانی، عاقلانی، عالمانی، عارفانی، عاشقانی پیش ببرد. خب زندگی که با چشمان بسته نمیشه، کسی چشمانش رو ببندی استرس، اضطراب، هیجان، خلجان، نگرانی، وحشت فرا میگیره. خب شما الان از یک روانشناس دینی اگر بپرسی چرا امروز اعصاب و روان انسانها این همه آشفته، افسرده، پریشان، خسارت زده، در میان هیجانات و خلجانات جنگ و جدالها واقع شده، چرا؟ چون یک نگرانی عمیق انسان رو زیر فشار قرار داده. اون اینی که انسان نسبت به آینده خود هیچ اطلاعی ندارد بعد از 5 دقیقه چه خواهد شد. انسان از نتایج کار و تلاشش اطلاع جزمی ندارد. من این همه تلاش و سعی کردم تا به نتیجه برسم، نتیجه دست من نیست. خود امامت میخواهد این چشمان انسان رو باز کند و او را در لحظه لحظه های زندگی به یک آگاهی های لازم متصل نماید. چگونه؟ ما امروز بیشترین کلمه‌ای که تو فضای دهانه ها و حرف و حدیث ها و کتاب ها خیلی شیرین و دوست داشتنی شده کلمه عرفانه. هر کس به نوعی به این کلمه علاقه اشتیاقی پیدا میکنه و تلاش میکنه هر کسی رو که با تعریف خودش سازگار باشد عارف بگوید. اما واقع این است که عارف کیست و عرفان چیست؟ اگر این دو تا موضوع برای ما واضح نشود، ممکنه عرفان من هم تو فاز وسوسه گیر کرده. اصلا عرفان نیست، معرفت نیست. چون شیطان در قرآن هشدار داده من گاهی مردم رو با دین بیدینشون میکنم. این هم داره مسیر دین رو میگه، حرکتش دینی قرآنیه، ولی به حسابش میرسم. خود امامت با تمام فن و فنون لازم این دو موضوع رو برای نسل بشر تعریف میکنم. میفرماید عرفان از کلمه عرفه که فارسیش میشه شناخت، شناختن. حالا شناختن اگر دوباره شکافته بشود چه معنایی ازش فهمیده میشه؟ آیا میشه این رو به باور تبدیل کنیم؟ معرفت یعنی باور یا نمیشه؟ حالا سر جای خود باید بحث بشه، ولی قدر مسلم این است که معرفت مورد نیاز انسان هرگز در اختیار انسان نیست. انسان نمیتواند با سعی و تلاش خود معرفت را در وجودش ایجاد کند. اصلا یه چیز ایجادی نیست. پس از اینجا بیاییم بیرون که المعرفتو من صنع الله، کار خداست. حالا چطور ادعی این کار خدا را جذب میکنن اون بحث مستقلی میطلبه. کار خداست. معرفت محصول تلاش انسان نیست. حتی علمی که ما دنبالش هستیم در سیستم زندگی بسیار پیشرفته یا بسیار سعادتمندانه امام صادق صلوات الله علیه این علم را هم از ما گرفته، فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. این 4 تا کلمه که تو یاد گرفتی این علمی نیست، اینا سواد روی بیاض است، اصلا چه هیچ تأثیری نداره. اون علمی که در زندگی انسانی تو اثر گذاره اون نوره. اونو باید خدا به دل شایستگان القا کنه، بیفکنه، وصلش از اونجا باید باشه. با تعلیم و تعلم که کسی نمیشه عالم بشه، و لذا قرآن وقتی که علما را تعریف میکنه با این ویژگی این نمایه شما من عبادی العلماء، یعنی علم رو برده روی درک عظمت الهی. اونایی که خدا را با اون عظمت درک می کنن هر لحظه خشیت دارد. خوف و خشیت هر دو به ترس قابل ترجمه است. خوف جاییست که انسان مجرمیت دارد، از کیفر خطای خود می ترسد. خشیت نورانیت است، جرمی در کار نیست. فضای دل انسان شایسته به عالم معنا چنان شفاف و صاف شده است، حقایق را لمس می کند و خود را در مقابل عظمت الهی چنان کوچک می بیند که به بدنش ترس و رعشه و لرزه می بیده. این میشه خشیت، میشه خوف. خود وقتی که قرآن عالم رو با خشیت تعریف میکند یعنی چی؟ یعنی میخواد عارف رو تعریف کند در لباس عالم، یعنی کسی که به خدای خود معرفت پیدا کرده که در برابر خدای متعال خشیت و ترس و نگرانی تمام وجودش رو گرفته. آیا عرفان به این معناست؟ آیا عرفان یعنی پرده ها را کنار زدن و در مقابل جمال و جلال الهی محضر نورانی را درک کردن؟ ما این مناجات خمسه و عشر را اگر یه مقدار مرور بکنیم که حوصله‌مون نیست، خیلی مسائل در اینجا وجود دارد. حالا سالها پیش توفیق نصیب ما شد، امام زین العابدین لطف کردند، 10 سال ما نشستیم صحیفه سجادیه رو به زبان روز شرح کنیم، لغتها رو مستقل معنا کردیم، بعد از هر دعای فصلی باز کردیم پیامها و رازها. این دعا چه میخواد بگید؟ خلاصه خدمتی بود که امام لطف کرد و ما هم قلم به دست شدیم و کار انجام شد. وقتی که ما وارد صحیفه سجادیه شدیم، حدودا 20 و چند ساله که ما در خدمتش هستیم، خدا میداند، بنده اعتراف میکنم، اگر در حوزه علمیه این کتاب کتاب درسی بشود، ما میتونیم سربازان امام زمان خوبی تحویل بدیم. هر چه بشر لازم داره صحیفه دقیق نکرد. هر چه در دعای اول میگه خدایا خودت دریچه‌های معرفت رو به روی ما باز کردی، جمال امام سجاد رو با صلوات یاد کنی. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه. خدا را صفات میگویم، شکر هم مخصوص خداست. چرا؟ على ما عرفنا من نفسه، از خودش. این نفسه یعنی من همه خدا را بخوام، من نه نیستم، از خودش، جلوه‌هایش، جلالش، جمالش، گوشه ای رو به من نشون داده، من رو در ردیف اهل عرفان قرار داده. و الهمنا من شکرهی، و سپاسگزار بودنش رو هم به من الهام کرده، هم معرفتش رو داده هم سپاسگزاریش رو الهام کرده. دیگه کاری برای من نمونده، همه رو خودش انجام میده، به نام من تمام میشه. و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته، درهای آگاهی به پروردگاریش رو به روی ما گشوده. اینجا بعد میاد در فراز بعد از همین دعای اول میکنه. والحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاج الا الی. سپاس مخصوص خداییست که نیاز انسان رو فقط به خودش اختصاص داده، همه درها را به روی انسان بست، فرمود فقط از خودم بخواه. من نمیخوام تو ذلیل بشی، من تو را عزیز آفریدم مگر کرم نابنی آدم. نمیخوام پیش دست دست نیاز باز کنی، نمیخوام از کسی چیزی بخواهی، نمیخوام اگر بخواهی جواب نمیگیری چون من بستم درها رو. باید از خودم بخواهی. من خدای تو هستم، من خالق تو هستم، من پروردگار تو هستم، من مهربان تر از همه چیز بر تو هستم، چرا از خودم نمیخواهی؟ نهایت کن امام سجاد چه وفا فرموده، میگه تنها همین جمله رو اگر با عرفان اهل بیتی تحلیل کنیم که خدا همه راه ها را به روی انسان بسته، فقط یک راه کنم به سوی خودش. فرمود از هیچ کس چیزی نخواه، فقط از خدا هر چی میخوای از خدا. بفرماید فکیفه نصیب و حمده. همین مقدار را اگر بشناسیم ما چطور میتونیم سپاسشو به جا بیاریم؟ طاقتشو نداریم. کیفه نصیب و حمده، من چگونه، ما چگونه طاقت سپاس همین محبتش رو میتونیم به جا بیاریم؟ یک شخصیت بزرگواری که عالم در اختیار اوست به من و شما رمز تلفن خصوصی داده، فرمود هر وقت خواستی به من زنگ بزن. به هیچ کس زنگ نزن، تمام تلفن های به سمت تو را قطع کردم، هیچ کس حق نداره به تو جواب بده، میخوام با خودم حرف بزنی. میگه این کار به این بزرگی رو مگر میشه سپاس بذاره؟ کیفه نیچی برده، ما چطور میتوانیم؟ اصلا طاقتش رو نداریم. ام متا نعدی شکره، اصلا ما در کدوم فضا، در کجا میتونیم شکر این نعمت بزرگ را ادا کنیم؟ لا متا، این دو تا حرف رو ببینید، لا و متا. من هر رفقا بزرگان محققینی که تو صحیفه کار کرده بودن نگاه میکرده، میدیدم در این دو تا حرف اینقدر پس و پیش زدن، یعنی چی لا متا؟ تو فرش شرح صحیفه نوشتی لا یعنی امکان نداره، امام سجاد میفرمه لا یعنی لا یمکن، لا نوتی. بعد میخواد منو بفهمونه، میگه تو میخوای ادعا بکنی؟ لا نمیشه، اگر میتونی متا، کجا، چگونی، چطور، توانتو نشون بده. نمیتونی، خسته نکن، چکار کنم؟ بگو خدایا من عاجزم، عجز رو بپذیر. عرفان رو ببینی که محمد چقدر زیبا، عجز رو بپذیر، ناتوانی رو بپذیر، خودتو بشکن، بگو من نمیتونم، من تحمل این همه بار سنجین رو ندارم. وقتی که من میخوام شکرگزار تو باشم، این توفیقش هم خودت میدی، هم برای توفیقش باید شکرگزار باشم، هم برای نعمتش. یه تسلسل، پس نمیتونم. این از اینجا. بعد در دعای 38 یه جمله بسیار زیبایی دارد که عرفان رو از دست همه میگیره. دیگه جامعه امروز بدبخت شده، به کسی عارف میگوید که از عرفان علوی خبر نداره. عارف چی؟ ملای رومی، ماهی الدین ها، این عارف ها. در عرفان انسان اگر جایگاه نورانی ولایت علی و علی علیهم صلوات الله ندرخشد،
عرفان نیست ذلت است و جهل محضه. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. مگر این عزیز شوخیه؟
کسی امام زمانشو نشناسه حافظ قرآن به درد نمیخوره، مفسر اصلا بلد نیست قرآن رو تفسیر کنه، ما تمیتت جاهلیه.
حضرت در این دعای سیحر یک کاوش عجیبی، یک کالبد شکافی از انسان فرموده و در دعای 17 اون رو تکمیل کرده. خیلی عجیبه. میگه خدایا تو در آفرینش انسان او را طوری آفریده ای که حق شناس هست، خدا شناس هست، امام زمان شناس آفریدی.
اصلا در طبیعت انسان گرایش به باطل وجود ندارد.
انسان از باطل که منکر است، اون روز عرض کردم، نفرت داره.
می‌فرماید خدایا
اگر عوامل انحراف
که به اصطلاح سرچشمه شیطانه،
می‌فرماید اگر شیطان انسان رو از تو جدا می کند به خاطر حق جویی انسانی، این حق جویی انسان موجب گمراهی او شده. چطور؟ یاد رسول الله می فرماید شیطان با باطل در مقابل انسان ظاهر نمیشه، باطل رو در لباس حق نشون میده. انسان کم مایه خیال میکنه دیگه این حقه دیگه، و لذا انحراف از اینجا آغاز میشه. خیلی جمله عجیبی از امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا میفرماید
فلولا ان الشیطان یقتدعهم ان طاعتک ما عصاک آسن.
اگر شیطان خودش رو نیرنج نکنه، تزویر نکنه، ظاهر سازی نکنه، ما اصلا هیچ کس از اطاعت تو انحراف پیدا نمیکنه. چرا؟ چون تو بشر رو طوری آفریده بودی عشق به طاعت خدا داری. چی این عشق و محبت رو از انسان میگیره؟ شیطان. چگونه؟ با لباس حق برسن باطل.
بعد می فرماید فلولا انه
سمر لهم الباطل فی مثال الحق ما ضل عن طریق
باطل. عرفان کجا؟ عارف کیست؟ عرفان چیست؟ بیا ببین در مکتب امامت چه قوغا. می فرماید شیطان باطل رو در مثال و شکل حق نشان می دهد و انسان با طبیعت حق جویی که تو آفریده ای این گمراهی براش پیش میاد. و الا شیطان و پیروانشون اگر با باطل خود ظاهر بشوند، محال کسی از خدا دوری کنه و به مشتری شیطان در بیاد. این جمله رو در نهج البلاغه امیر المومنین هم صلوات الله علیه میبینیم. انما بدء وقوع الفتن احوال تتبع و احکام تبتدع، تا میرسد به اینجا که شیاطین میان حق رو در لباس باطل، یا لباس باطل لباس حق رو بر تن باطل میکنن و مردم رو از این راه از خدا جدا میکنن. و الا انسان طوری آفریده شده که به خدا عشق و محبت داره، نمیتونه از خدا فاصله پیدا کنه. عرض مجمع میکنم، پس عرفان یک روزنه ایست که خدا باید به روی انسان در صورت شایستگی باز کند.
چرا شایستگی؟
چرا به همه این؟
به خاطر این چه؟ این عرفان یعنی پشت پرده رفتن. انسان اگر شایستگی نداشته باشد نمیتواند پشت پرده را با اسراری که دارد تحمل کنه.
آره کسیست که با ایمان، با ایمان پشت پرده بره. ولی امامت ائمه الهدا خیلی وقت خودشون رو نشون ندادن. جالب اینه ظاهرن ابوبکر اومد خدمت امام باقر گفت ابن رسول الله جایگاه من برای شما محرز است. حضرت فرمود بله. از سابق از لاحق فرمود بله. فرمود میتونم یه چیز از شما خواهش کنم؟ بسم الله. گفت ابن رسول الله از اون اسم اعظمی که خدا در اختیارتون قرار داده یه چیزکی هم به من بیچاره یاد بدید. حضرت فرمود جدن آماده هستی؟ بله. حضرت رفت اتاق پشتی یا اندرون صدا زد تهار جد بیا جلوتر اومد فرمود پیشی. امام دست رو کف زمین گذاشت. جاوه میگوید دیدم سقف اتاق رفت خود عالم به دورم میپیچه. اونم با چه سرعتی لحظه ای عالم به هم خورد. وحشت منو فرا گرفت. امام فرمود من دست رو شروع بکنم یا نگفتم آقا بسنه بسنه نمیخوام بیشتر از این. از فرمود شما باید در جایگاهی قرار بگیری تا خدا پشت پرده رو به شما نشون بده، تا امام زمان خودش رو به تو نشون بده. خب با چند تا محمد علی باب و فلانی و فلانی که نمیشه خلع امام زمان رو پر کرد. امام زمان در جان منی، جان من تشنه امام زمانه می. کسی نمیتونه این تشنگی رو سیراب بکنه. آتش من این است که در محضر آقا باشم. اونجاست که انسان میتونه تحملش رو بالا ببره. وقتی که گفت آقا چکار کنیم پس اینجور چیزا رو ما نمیتونیم بفهمیم. حضرت فرمود چرا با ما بیارید؟ ما خیلی جا دستتون رو میگیریم. اگر تو آمادگی بیشتر از خود نشون میدادی من ضربان قلبت رو تنظیم میکردم، وحشت نمیکردی. ولی دیدم از جا کلی شدی، یعنی داری فرار میکنی. غافل از این که من اینجا هستم، هسته مرکزی عالم منم، امام زمان منم، حرکت ها به دست من، عالم چه کارم؟ به من پناه نیاوردی، با ترس و فرار میخواست خودت رو نجات بدی. دیدم قابل معنا نیستی. ولی عجب میفهمیدی امام زمان هر جا باشد رکن رکین عالم هستی، حجت الهی، همه عالم تسلیم اوست. میگفتی آقا عیب نداره من پناهنده شما هستم. اون وقت را باز میشد. اون وقت میتونستم خیلی چیزا را به شما. پس بنابراین ما در مکتب امامت عرفان رو اینطوری یاد میگیریم. عرفان ادعا نیست. خدا را یافتم، دیدم حقیقت، بروز رفتم، من از غیب شریعت غلط کردم. اونایی که به خدا اتصال شد بالا، نه این در شریعت قارب نشدن، دائما در بندگی خدا هستن. این جوزه ملای رومی خدا را یافتم، دیدم حقیقت، برون رفتم من از غیب شریعت. دیگه شریعت لازم نیست، تمام شد. بعد مثال میزنه میگه نوزاد در یه مدت خاص شیر مادر میخوره، بعد از اون نیاز نداره. ما به شریعت در یک مرحله نیاز داریم، بعد از اون بلش کن. این عرفان مصنوعی، اون عرفانی که امام زین العابدین نشان میدهد، همیشه 100,000 رکعت هر شب نماز میخواند. بعد میفرماید نماز من کجا، نماز جدم همین روز مومنی کجا.
خدایا به امام زین العابدین، به ما و فرزندان ما این معارف رو تعلیم بفرما. وقتی که وجود نازنین فاطمه زهرا صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها آلاف التحیت و الثنا در نجوای الهی مدینه و مکه هر جا که زهرا باشد نورانی شده، شب یا رسول الله چه نوری سرنور قنوت فاطمه زهرا که به عالم معنا وصف شده، همه جا را نورانی. فاطمه زهرا روزی در مدینه با امیرالمومنین یک به یک در مسلمان ها رو میزنه، میگه بیایید از علی حمایت کنید. هیچ کس جواب نداد، همه توجیه کردن. یه زن با اون عظمتش که نور انوار فنوتش عالم هستی رو منور میکنه، اون امیرالمومنین صلوات الله علیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی علیه جبرت المومنین در چه کجا هنوز عالم نیافریده شده بود، علی به مقام امارت مومنین رسید. یه روزی امیرالمومنین با زهرای مرضیه دست خالی برگشتن، یه روز دختر ابوبکر عایشه 10,000 نفر رو اسیر خود کرد در مقابل امام زمان. از عجایب روزگار اون فاطمه زهرا با اون نشانه های معنوی یک نفر عمادتش نکرد. ولی عایشه چرا؟ چه فتنه ای وقتی که اون لحظات آخر عمر فاطمه رو در تاریخ میبینیم، امام صادق میفرماید گویا میبینم اون ملعون سیلی به صورت مادر گوشواره مادر از گوش کرد. السلام علیک یا فاطمه، صلى الله عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك، ما درد جهان فاطمة جايا زين بتغاسي وحظان تحسين نظركم بإلايا بفرض يديام روزی امیر المومنین وارد منزل شد، حضرت فاطمه فرمود دیدم ابن عمم علی خیلی پریشانه، سوال کردم آقا چه خبر؟ فرمود زهرا اهل مدینه دیده من سلام نمیگویم، دیگه سلام علی را جواب نمیدهم. این دو بزرگوار هم درد و هم راز بودن. وقتی که شب شهادت فرا رسید، امیرالمومنین فرمود اسماء آبی برای غسل فاطمه آماده کن. نصف شب اسماء میگه من آب میریختم، دیدم امیرالمومنین در اثنای غسل دست از غسل کشید، صورت و دیوار گذاری های گریه می کنن. آقا چی شد؟
فرمود در جمله بازوان برم کرده زهرا رسید حساد امروز زهرا این زخمه ها رو به من نشون نداد جنازه رو کفن کرد صدا زد حسن حسین زینب امکم حلم رو تزودو من امکم بیایید با مادر خدا خیلی کنید دیگه بعد از این مادر ندارید
خدایا حاجت حاجت من رو خلاص آیا هم بفرمید
یا
سلام صدا آجرت سلام بلا الله سلام